أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. فرمود احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوهی بالیقین و نوره بالحکمه و ظلله بذکر الموت و قرره بالفناء و بصره فجائع الدنیا. به نظرم یکی از بخش‌های بسیار جذاب و زیبای نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام همین قطعه است که محل مباحثه ماست. یعنی در واقع امام علیه السلام مخاطب رو، جوان در مسیر خودسازی رو دلالت میکنند به سمت قلبش، یعنی او رو درباره قلبش موظف میکنند به یک وظائفی. خاطر مبارکتون باشه، درباره اصل مسئله من قبلا توضیح دادم، دیگه الان وقتتون رو نمیگیرم. این شیوه تربیت علوی که کاملا متفاوته از اونچه که ما به عنوان شیوه های مرسوم در تربیت میشناسیم، در واقع تربیتی است که علاوه بر این که دارای جامعیت و همه ساحت‌های شخصیت رو در بر می‌گیره، بسیار عمیق و بنیادینه. یعنی میره سراغ اون کانون‌های اصلی شخصیت انسان، خب مبتنی بر اون انسان شناسی الهی و قرآنی است و مبتنی بر طرح الهی در آفرینش انسانه که امام علیه السلام به این نقشه کاملا اشراف داره و ابعاد و زوایای گوناگونش رو میشناسه و نسبت بهش علم کامل داره. لذا توصیه امیرالمومنین علیه السلام همین قدم اول تقواست. بعد با یک نگاه بسیار دقیقی تقوای قلبی رو که بنیان همه تقواها و مراتب تقواست برش تأکید میکنه با اون کلید واژه و عمارت قلبی که به ذکره. بعد هم خیلی صریح فهرستی از وظایف رو درباره قلب پیش روی جوان سالک قرار میده که حالا تو باید با قلب خودت باید چه کنی برای اینکه بتونی حقیقت تقوا رو رعایت کنی و حق تقوا رو ادا کنی و به در واقع اون ادب بندگی بین خودت و خداوند تبارک و تعالی بخوای دست پیدا بکنی. راهش چیه؟ چند اقدام در دستور کار جوان سالک قرار میگیره در ارتباط با قلبش. نخست فرمود احی قلبک بالموعظه، این قدم اول. توضیحش گذشت که باید واعظ خودت باشی و قلبت رو با موعظه باید بیدار کنی، زنده کنی. دومین کاری که باید انجام بده نسبت به قلب خودش عبارت است از فرو نشاندن و خواباندن در واقع تعلقات دنیایی در محیط قلبه. ازش تعبیر شد به اماته و امته به زهاده. چگونه؟ فرمود با زهد. زهد رو هم به حمد الله جلسه پیش معنا کردیم و اینکه این تعبیر دقیقی که امام علیه السلام اینجا استفاده میکنن چقدر هوشمندانه و حساب شده است. امته به زهاده، راهش زهده، یعنی در واقع همون پهلو گرفتن نسبت به زیست این جهانی، نسبت به دنیا، با توضیحی که جلسه قبل عرض کردیم. یه نکته کلیدی خاطر مبارکتون هست، عرض کردیم زهد مبنا و پایه همه فضیلت هاست، چون انسان سیرش از اسفل سافلین به اعلی علیینه. قدم نخست برای این سیر اینه که از جاذبه اسفل سافلین خارج بشه، این همون زهده. زهد یعنی خروج از جاذبه دنیا، که بهره‌مندی از تمتعات دنیایی او رو از خود بی خود نمی کنه و از دست دادنش هم او رو باز از خود بی خود نمی کنه. یکی از فرح و شادی، دیگری هم از حزن و اندو. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، که خب بیان خود امیرالمؤمنین علیه السلام در موضوع زهد. پس این هم میشه نکته دوم. پس کار دومی که تو باید درباره قلبت انجام بدی این عملیات رهاسازی دل از در واقع این بند و بست های دنیایی که ازش تعبیر شد به زهد، به وسیله زهد. و اما سوم، ما سعی میکنیم اینا رو همینطور نسبتا سریع‌تر بریم جلو، ولی هر کدوم از اینا میتونه موضوع یکی دو جلسه، سه جلسه مباحثه‌ای باشه، ولی به نظرم میاد که انشالله ما این نامه نورانی رو موفق بشیم ادامه بدیم مباحثش رو. خواهید دید اینها بعداً بست پیدا میکنه، یعنی خود حضرت همه اینا رو به تفصیل میپردازه. خب، مطلب سوم، نکته سومی که حضرت میفرمان اینه که و قوهی بلیقین. عجب، قوهی، عناوین رو هم دقت میکنید دیگه، احیه، امت، اینجا میگه قوهی، قوهی بلیقین. برمون تو باید قلبت رو تقویت کنی. میدونی دیگه الان همه دنبال تقویت قلبن، منتها کدوم قلب؟ از این همه آداب و آیین‌ها و پیشنهادها و دستورالعمل‌ها اینا برای اینه که مثلا شخص قلبش رو تقویت کنه. بله، حضرت می‌فرمان تقویت قلب با یقینه، بل یقین. چقدر این تعبیر تعبیر محکمی است. و قوهی بل قوت قلب آدمی به یقینه، به یقین برسه قوی میشه. معناش اینه که به مرتبه پایین تر از یقین انسان دچار ضعف قلبیه، یعنی بنیاد شخصیتش متزلزله تا به یقین نرسیده باشه. وقتی به یقین برسه و تقویت بشه بنیان شخصیت انسان استوار میشه و محکم میشه. خب استعذار دارید، یقین هم به معنای مواجهه خالی از تردید و شک با حقیقت. وقتی بین شما و حقیقت پرده هایی که از شک و وهم و گمان و ظن و اینا هست اینا برداشته میشه، در واقع شما به یقین رسیدید. درباره هر موضوعی که انسان به یک چنین موقعیتی برسه اون موقعیت اسمش یقینه. خب وقتی در نسبت بین ما و هر حقیقتی، هر واقعیتی، هر پدیده‌ای یک مثلا تردیدهایی وجود داشته باشه، وهمی وجود داشته باشه، پرده ای از شک اونجا وجود داشته باشه، یعنی ما نسبت به اون واقعیت، نسبت به اون موضوع یقین نداریم. معناش اینه تا شما تردید داشته باشید و گرفتار شک باشید یعنی از یقین فاصله دارید. این در واقع میشه گفت که یه معنای خیلی اولیه است دیگه حالا درباره یقین. البته خود یقین هم بر اساس قرآن کریم و کلمات اولیاء خدا خودش هم دارای مراتبیه، خود یقین هم دارای مراتبی است که همون اول دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام ما رو دلالت میکنن به اینکه ما از ساحت قدس ربوبی افضل الیقین رو بخوایم. واجعل یقینی افضل الیقین، یعنی من اگر از تو یقین میخوام، برترین مراتب یقین رو از تو تمنا میکنم. خب این در همون تقسیم مشهور قرآنی خودش دارای مراتبی مثل علم الیقین، عین الیقین و حق الیقینه. هر سه تعبیر در قرآن کریم آمده و در واقع هر کدوم ناظر به یک مرتبه ای از یقین، اما حق الیقین در واقع اون مرتبه عالی یقین انسان هست، وقتی که به در نسبت بین شخص و حقیقت یک نوع اتحاد کامل برقرار میشه به حق الیقین رسیده. از اتحاد کامل میشه برقرار میشه بین شخص و بین اون حقیقت، بین اون موضوع، وقتی اون وحدت اتفاق میفته این میشه حق الیقین. وقتی با دلالت ها بهش میرسه، اگر این دلالت ها در یک مرحله علوم مثلا حصولی و این چیزها و تحصیلی و اینها باشه، این میشه علم الیقین. یعنی انسان از طرقی بالاخره اون واقعیت و اون حقیقت رو بهش وقوف پیدا میکنه، اون تا یه وقوف بیشکیست بدون شک، و این مثلا میشه علم الیقین. عین الیقین اونجاییست که این واسطه در واقع برداشته میشه از میان، انسان با اون واقعیت روبرو میشه بالعیان، این میشه عین الیقین. عین الیقین نه نه خیر، اون حق الیقینه که دیگه میرسه به مرحله اتحاد، یعنی دیگه با اون حقیقت انسان وقتی متحد میشه در واقع. حالا اینا استحضار دارید، مباحثاتی هم در جای خودش داره، به جای خودش محفوظه. اون چه که الان برای بحث ما مهمه اینه که بدونیم یقین در واقع جزء اون مراتب عالی است که خداوند تبارک و تعالی در سیر مؤمنانه برای انسان مؤمن قرار داده، یعنی یک مرتبت بسیار رفیعی است اونجایی که بین شما و حقیقت پیوندی برقرار میشه که در اون پیوند هیچ نوع شکی و تردیدی راه نداره، این میشه یقین. خیلی قیمتیه، البته خیلی هم کم پیدا میشه. فرمودن کمترین چیزی که بین انسانها تقسیم شده یقینه، خیلی کمه. یقینیات ما خیلی محدوده، مخصوصا وقتی که از محیط عالم حس عبور میکنه و از محیط عالم ماده به فراسوی ماده میره، دیگه بسیار بسیار کم پیدا میشه و اندک، چون اونجا یه سیری داره و سلوکی داره تا انسان به اون جهات برسه. ولی در بین امور این جهانی مادی، در ارتباط بین ما و اشیا و محیط پیرامونمون، قضایایی که جنبه یقینی داشته باشه فراوانه و قابل توجه. یه مقدار که فاصله میگیره و اموری است که مربوط میشه به ماوراء ماده، چون نیازمند یک سلوک متفاوتی است، اونجا یه مقدار قضایای یقینیه کمتر و کمتر هستند، یعنی در دسترس اون چیزی که در دسترس عموم باشه. خب باید براش مجاهدت کرد انسان بخواد بهش برسه. و داریم در تعبیر قرآن کریم هست که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. فرمود ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم علیه السلام به ابراهیم نشان دادیم. نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. خب ملکوت میدونید دیگه نقطه مقابل ملک دیگه، ملک ملکوت، ملک مربوط میشه به همین ظاهر عالم و اشیا و ملکوت مربوط میشه به باطن اونها. لذا اینجا تعبیر خیلی تعبیر جالب و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، که از همین کلمه سماوات و ارض استفاده میشه که همه اون چه که در این عالم هست دارای ملکوته. و قرآن کریم صریحاً از انسان‌ها توقع داره که سیر ملکوتی داشته باشن و یه جاهایی اونها رو مؤاخذه میکنه که چرا ندیدید، چرا نمیبینید، یعنی توقع داره به خاطر اینکه امکاناتش رو خداوند تبارک و تعالی به انسان داده که انسان بتونه به ملکوت عالم راه پیدا کنه، در ملک متوقف نشه، در ظاهر متوقف نشه. توقف در ظاهر رو سرزنش میکنه خداوند تبارک و تعالی. اینجا هم این مدال افتخاری رو که به ابراهیم داده شده خداوند تبارک و تعالی اعلام میکنه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و اولم یندرو فی ملکوت السماوات و الارض و ان اصا و ما خلق الله من شیء یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. بله، اینجا داره توبیخ میکنه که یعنی نمیبینن، نگاه نمیکنن به ملکوت آسمان ها و زمین. ادامش هم جالبه، و اون چه که خدای متعال خلق کرده، و اون چه که خلق کرده که تو محیط این آسمان و زمین تعریف میشه دیگه، درسته؟ و ما خلق الله من شیء، یعنی چیزای دیگر رو هم
لازمه.
بله آیه کریم، ممنونم. داره که آیه قبلیش در واقع توبیخ میکنه عدم تفکر رو در نسبت بین انسان‌ها و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، که میگه اولم یتفکروا ما به صاحب من جنه ان هو الا نذیر مبین. بعد این آیه است که اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، آیا اینها به ملکوت آسمان‌ها و زمین نگاه نمی‌کنن؟ این توبیخ دیگه، توبیخ سنگینی هم است. و ما خلق الله من شیء، و آنچه که خداوند تبارک و تعالی آفریده، یعنی هر چیزی ملکوت داره، یعنی اینا نمیبینن ملکوتش رو. و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. البته بعدم میفرمود من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی اگر کسی گرفتار شد به ملک بی ملکوت و متوقف در ملک شد، این که گرفتار زلالت شده، چون خداوند تبارک و تعالی اگر کسی وارد ارتباط بندگی با حضرت حق تبارک و تعالی بشه، حضرت حق از ملکوت عالم براش پرده برداری میکنه. اون یکی از جلوه های اصلی هدایت الهی است که نسبت به بندگانش داره. اینجا فرمود و من یضلل الله فلا هادی له. بله دیگه، این که البته این ازلال عقوبتیه دیگه. بله، ممنونم. سوره مبارکه
اعراف،
بله 185 سوره مبارکه اعراف. خب ببینید، این خدای متعال توقع داره، منظور اینه که اینجا اگر فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ذهن ما اینجوری نشه که این فقط مربوط به انبیاست. نه خیر، این منتها جناب ابراهیم علیه السلام بر اساس عنایت الهی به این مرتبه یقین دست پیدا کرد، ولی یکون من الموقنین، تا به اون رتبه یقین برسه. برای سائرین هم این راه گشود است. از کجا میگیم؟ از همین آیه‌ای که الان براتون خوندیم. خداوند تبارک و تعالی از انسان‌ها توقع نظر به ملکوت آسمان‌ها و زمین رو داره. بله. خب که ملکوت آسمان و زمین در واقع اون نگاه به اسماء الهیه. وقتی که شما عالم رو میبینید، علم میبینید، علم الهی رو. عالم رو میبینید، قدرت الهی رو میبینید. عالم رو میبینید، لطف الهی رو میبینید. عالم رو میبینید، کرم پروردگار رو میبینید. دارید ملکوت میبینید. بعد اینه. در واقع نگاه به باطن عالم، ملکوت عالم چیه؟ که همینجا تماشای او برای انسان میسره، همینجا میسره، اینه. و انسان مؤمن قبل از اینکه از این دنیا بره به این ملکوت راه پیدا میکنه، به برکت توحید و بندگی و زیست موحدانه انسان رو به یک چنین مرتبتی میرسونه. خب اینجا من عرایزم رو در این عنوان جمع‌بندی کنم. فرمود و قوهی بلیقین، باید قلبت رو با یقین محکم کنی و تقویت کنی. اون چیزی که قلب انسان رو محکم میکنه و قوی میکنه یقینه. یعنی چی قوی میکنه؟ یعنی دیگه درش تذبذب نیست، تزلزل نیست، دقیق میفهمید، خوف نیست، حزن نیست. حزن و خوف و تزلزل و اینا محصول خلاصه شک، محصول ظن، گمانه. انسان وقتی گرفتار اوهام و خیالات و اینها باشه، این قلبش محکم نیست. چقدر تفاوت بین اون کسی که قلبش محکم شده و قوی شده با اون کسی که قلبش ضعیفه. دو عالمه واقعا. به کسی برسه به اون نقطه‌ای که داره یک چنین قوت قلبی باشه. البته اینجا یک مباحثه شاید تکمیلی لازم داشته باشه. حالا چگونه میشه انسان قلبش رو به وسیله یقین تقویت کنه؟ اینم میتونه باز محل گفتگو. گفت چگونه قلبمون رو تقویت کنیم؟ حضرت فرمود با یقین. حالا میپرسید حالا باز چگونه میشه تقویتش کرد به وسیله یقین؟ چند جمله شو بخوام خدمتون بگم، ایناست که یکیشو الان گفتیم. ارائه یافته های برهانی به قلب، این یکی از اون راه هاست. یعنی انسان اونجایی که عقلش نسبت به یه موضوعی متقاعد میشه، باید اون چیزی رو که عقلش قانع شد، استدلال های عقلی محکمی براش پیدا کرد، این رو حالا به قلب عرضه کنه. و عرضه به قلب با توجه و ذکره. یعنی با توجه این رو وارد کنه به محیط قلبش تا در قلب انسان متمکن بشه و مستقر بشه. این یکی از اون راه هاست که اصطلاح امام راحل عظیم الشأنمون از این تعبیر خیلی استفاده میکنن. میگن اعتقاداتتون رو، ما یه فهرستی داریم از عقاید دیگه، فرمودن اعتقاداتتون رو با قلم عقل بر صفحه قلبتون بنویسید. با قلم عقل بر صفحه قلبتون بنویسید. این همین قوهی بلیقین همینه، اینو محکمش میکنه. بعد اونجا نمیشه که اگر اعتقادات ما به منطقه قلب ما وارد نشه، و اونجا مستقر نشه حالت تزلزل داره. نشانش هم چند جا آشکار میشه. مثلا تو مسیر زندگی انسان از این که خداوند تبارک و تعالی داره او رو میبینه، وقتی به این یقین نداشته باشه، این به قلبش نرسیده. نظری شما یقین دارید، درسته؟ بلازه نظری یعنی یک گزاره قطعیه برای شما که خدای متعال شاهد ماست، میده شک دارید میگه نه. اما همین آدم وقتی که یک مثلا وسوسه شیطانی براش پیش میاد، وقتی وسوسه شیطانی پیش میاد چیزی رو مرتکب میشه که خدای متعال نمیپسنده، با اینکه اون گزاره رو تایید کرده قطعیه. معناش اینه که این وارد منطقه قلبش نشده، اونجا کم میاره میشکنه، مقاومتش در برابر وسوسه‌های شیطانی میشکنه. و کم له من نظیر، از این قبیل خیلی چیزا. یه وقت مثلا یه چیز وحشتناکی پیش میاد انسان کم میاره، یه چیزی که خیلی مهابت داشته باشه این رو میشکنه، از پا در میاره، نمیتونه مقاومت کنه. درد میفهمید؟ اینا حکایت از اینه که این وارد قلب نشده، این گزاره در منطقه استدلال و گفتگو و این چیزا تا دلتون بخواد هست، مباحثش هم کرده، نه فقط درسش رو گرفته باشه، درسش هم داده، گاهی سالها اینو تدریس کرده، استدلال کرده، تبیینهای خیلی قوی کرده، اما در لحظات خوف، در لحظات وسوسه های شیطانی میبینید که نه، دستش خالیه. این ماله چیه؟ ماله این که به قلب نرسید. بذار این مسئله ثبات قدم که دربارش انقدر گفتگو میشه و ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا مبناش یقینه. این در عبارت اخرای درخواست یقین قلبیه که میگه ثبت اقدامنا. خب این برید تا لحظات خطرناکتر و سختتر، وقت مرگه. و بودن در لحظه مرگ چون سکر، این تعبیر قرآنیش هم سکره است، سکرت الموت اینجوریست که شخص رو از خود بی خود میکنه. وقتی مرگ اومد اینو مبهوتش میکنه، اصطلاحا هم میگیم هوش از سر انسان میره. در اون لحظه چیزهایی که براش قلبی نشده باشه اینا از دست میره. نمیدونم شما دیدید کسی رو که داره از دنیا میره نمیتونه لا اله الا الله بگه، حرفای دیگه میزنه، میگه که صدا میکرد، میگفتش که پسرش رو، میگفت در مغازه رو بستی؟ محکم بستی؟ قفل کردی؟ اینو داره تکرار میکنه. اما بهش میگه بابا جون بگو لا اله الا الله، به این نگاه میکن، نمیتونه بعد میکنه اینه. یعنی اینا همش اونجا فرو میریزه. مرگ یه زلزله سنگینیه، سنگینتر از زلزله مرگ زلزله قیامته که ان زلزله الساعت شیء عظیم، اون دیگه بزرگتره. بنابر این به من و شما میگن وقتی که شما مسافر یک چنین مسیری هستید و پیش روی شما یک چنین شرایط خاصی هست و دشواری هست، باید کانون اصلی شخصیتتون که در تمام این سیر حضور داره که قلب شما باشه، او رو باید بهش برسید و باید محکمش کنید که او کم نیاره، بتونه مقاومت کنه. بنابراین از اون کارهای مقدماتی شروع میشه، مثل همین استدلال ها و گفتگوها و اینها، اینا مقدماتن. بعد انتقال عقاید به قلب، این کاریست که خلاصه به عهده سالکه، که این باید به تعبیر امام فرمودن با قلم عقل روی صفحه دل باید بنویسی تا این دیگه حک بشه، مثل اینه که رو سنگ حکاکی کرده باشی، این دیگه پاک نمیشه، اون هست. از جمله چیزایی که یاری میکنه برای اینکه ما به یقین قلبی برسیم، ذکر، این ذکر و توجه به پروردگار متعال، توجه به حضور حضرت حق تبارک و تعالی است. از جمله چیزایی که کمک میکنه انسان به مرحله یقین برسه، عمل به دانسته هاست. تو به اون چیزایی که میدونه عمل کنه و جدی باشه. عمل جالبه، عمل از جمله مقومات یقینه. وقتی انسان به چیزی که میدونه عمل کنه، که یکی از اون چیزایی که ما میدونیم اینه که ما خواهیم مرد. در روایات یه تعبیر عجیبی هم وجود داره، فهمودن که میخواید یقینی رو به شما معرفی کنیم که به اندازه یک شک کم بهش شما ترتیب اثر نمیدید. این میشه همچه چیزی؟ یعنی چیزی که پیش شما یقینیه ولی در عمل به اندازه یه شک کم بهش اعتنا نمی کنه. اون چیه؟ فهمدن مرگ، موت. از هر کی تو این عالم بپرسید که آیا تو میمونی یا میمیری، هستی یا میری، همه میگن ما میریم. هیچ کس نیست که بگه من نمیرم. یعنی یقینیه پیش همه. اما همین گزاره یقینی، یقین تو مرحله شناختی و عقلی، این به اندازه یه شک کم تو زندگی انسان ها به شکل عمومی تأثیر نداره، یعنی بهش ترتیب اثر نمیدن. آخه یکی کسی که میخواد بره که اینجوری نمیکنه، که اینجوری زندگی نمیکنه. این نحو زندگی که درش نشانه هایی از مسافرت نیست، این اون معناش اینه که این یقین به قلب وارد نشده. و خود این توجه، مثلا این توجه وقتی تکرار میشه میره ذیل عنوان ذکر کثیر، تکرار میشه، کثرت پیدا میکنه، این به قلب انسان میشینه و نفوذ میکنه. استمداد از باطن اولیا خدا یکی از بهترین راه هاست و ارتباط با حقیقت وجودی اولیا خدا و کمک خواستن از اونها. خب اینا خودش یک باب مستقلیست، من نمیخوام بیشتر از این به این بخش شما رو معطل کنم. اینم پس شد قوهی بلیقی. وظیفه چهارم فرمود و نوره بالحکمه. نوره بالحکمه، بله. فرمود قلبت رو با حکمت نورانی کن. حکمت، میدونن دوستان، میدونن حکمت از عناوینیه که خیلی سخت میشه ترجمهش کرد. یعنی نه فقط ترجمهش کرد، حتی شرحش کرد. از اینجور عناوینه. بعضی از عناوین این خصوصیت رو داره، این به خاطر سعه اون واژه است. یه سعه داره، یک وسعتی داره که وقتی میخوای بریزیش تو قالب های خلاصه کلامی دیگه، این جا نمیشه. لذا ببینید مثلا شما حکمت رو تو فارسی میخوان ترجمه کنن، به دانش مثلا ترجمه کنن، معنا نمیشه. دیدید دیگه، شما مثلا علم و دانش مثلا ذیلش میارن، ترجمه نمیشه که حکمت. حکمت بالاتر از این هاست. برای این که ما بخوایم این کلید واژه رو، که از کلید واژه های جذاب قرآنی است، خیلی جذابه، اگر بخوایم معناش کنیم، باید موارد استعمالش رو در قرآن کریم ببینیم، کنار هم ببینیم. دیدید بعضی وقتا مثلا حکمت رو در فارسی معادل فلسفه میگیرن، حتی مثلا تو عناوین رشته میگن آقا شما چی میخونم؟ میگم فلسفه و حکمت میخونم. درسته؟ میگن فلسفه و حکمت. گاهی یه کلمه اسلامی هم به زمین میکنن، مثلا ایشون در رشته فلسفه و حکمت اسلامی مثلا ارشد گرفتن یا دکترا گرفتن. کلمه حکمت رو اینجا استفاده میکنه. بله هست در بین آقایون هم معروف هست که علوم عقلیه با علوم عقلیه رو با عنوان حکمت نشان گذاری میکنن، ولی خب این همه معنای حکمت نیست. قرآن کریم چند تا تعبیر داره راجع به حکمت. یکی این که حکمت رو جزء اموری میدونه که تعلیمش و بستش به عهده انبیاست. این دقت کرده باشید در اونجایی که در واقع رسالت انبیاء الهی مطرح میشه، بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این تعبیر یعلمهم الکتاب و الحکمه که مکررم هست در قرآن کریم، همین تعبیر رو میبینید کنار هم گذاشته، کتاب و حکمت، کتاب و حکمت. خب از همینجا شما ذهنتون فعال میشه، عجب، با اینکه این کتابی که مثلا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تعلیم میکنن، این کتابی که تعلیم میدن درش حکمت هم هست، اما این مستقل به ذکره. یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمت مستقل به ذکر هست. این معناش اینه که در این عنوان یک دقتهای بیشتری وجود داره. یا در جای دیگه ملاحظه کردید میفرماد یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یدکر الا اولو الالباب. خب این که در سوره مبارکه بقره آیه 269، اینجا میفرماد خداوند تبارک و تعالی به هر کسی که بخواد حکمت میده، یؤت الحکمت من یشاء، اما اگر بده چی میشه؟ چی میشه اگر به کسی حکمت بده؟ چی میشه؟ فرمود و من یؤت الحکمه، اگر به کسی بدن، اگر به کسی خدای متعال حکمت بده، فقط اوتی خیرا کثیرا، یعنی خیر کثیر رو به او داده. خیر کثیر هم اون خیری است که دنیا و آخرت انسان رو همش رو پوشش میده. خیر کثیر اینه، خیرا کثیرا یعنی کثرت، هم طولی داره هم عرضی داره. فقط اوتی خیرا کثیرا. خب جالبه، اون وقت خود خدای متعال یه مثالش رو میاره برای شما، میفهمد ولقد آتینا لقمان الحکمه. بله اینجا قاعده است، فرمود یؤتی الحکمه من یشاء و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، اگرچه اینجا فرمود و ما یدکر الا اولو الالباب، که اینا خوب بحث خاص خودش رو داره که الان واردش نمیشه. بعد در به عنوان نمونه قرآن کریم درباره لقمان صحبت رو به میان میاره، میفهمد ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت رو دادیم. خب جالبه، همونجا ادامه آیه چقدر جالبه، این حکمت چی بود؟ ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. عجب، شکر. اینجا ببینید شکر، شکر پروردگار متعال، این جزء اون جلوه های ویژه حکمت شمرده شده. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه. اگرچه کسی به این مقام شکر هم برسه، آثارش برکاتش برای خودشه. یعنی عملا میدونید دیگه، شکر از خصوصیات شکر اینه که سعه وجودی میده به شاکر. شخص شاکر از رهگذر شکر سعه وجودی پیدا میکنه. آیه قرآنیش هم مشهوره دیگه، فقول لئن شکرتم لأزیدنکم، نفرموده مثلا لعزیدن نعمتکم، میگه چی؟ لعزیدن نکم، خودتون رو وسعت میدم و زیادتون میکنم، خودت رو. البته نعمت هم منافات هم نداره که، اون نعمت هم برای انسان گسترش پیدا بکنه، ولی آیه میگه، نمیگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، درسته؟ میگه شکر نعمت خودت رو افزون میکنه، لعزیدن نکم. بله من در واقع اون زیادت در خود شاکره، یعنی شخصیت شاکر در پرتو شکر گسترش پیدا میکنه و وسعت پیدا میکنه، زیادت میشه، زیاد میشه خود وجودش و شخصیتش، سعه پیدا میکنه. خب ببینید اینجا حکمته، ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله، شکر. خب حالا جناب علی بفرمایید ببینم آیا شکر مثلا در بین موضوعات مربوط به مثلا مباحث عقلی و این هاست؟ بله ریشه در اونجاها داره، ولی خود شکر که میتونه محصول معرفت عقلی باشه، ولی خودش که نیست که. کجای بحثای مربوط به مثلا اون چه که در علوم عقلی و فلسفی و اینا میشه راجع به شکر صحبت میکنیم ما. و شکر مراحل عملیش خیلی پیشرفته تر از اون دریافت و نعمت شناسیشه، در واقع وارد منطقه عمل میشه، منطقه عمل رو پوشش میده، منطقه اخلاق رو پوشش میده، شکر اینجوریه دیگه. و البته منطقه نظر رو هم روشن میکنه، یعنی تمام میشه گفت تمام مراحل شخصیت انسان و مراتب شخصیت انسان رو پوشش میده. خب این رو ورده ذیل حکمت خداوند تبارک و تعالی تو این آیه کریمه قرار داده، ولقد آتینا لقمان الحکمه. یا مثلا ببینید از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، فرمودن رأس الحکمت مخافت الله تبارک و تعالی. عجب، رأس الحکمت مخافت الله، یعنی اگر کسی به مقام خوف از حق تبارک و تعالی رسیده باشه، نه فقط به حکمت رسیده، به رأس الحکمه رسیده. عجب، مخافت الله، برسه به اونجایی که انسان از این خوف مقدس نصیب کاملی داشته باشه. روایتی هم داره که میفرمود اونی که شماها رو هم اصلاح میکنه خوفه، اونی که مؤمن رو میسازه خوفه، خوفشه. وقتی او رو دربر میگیره، البته همیشه بین خوف و رجای موازنه ای هست، ولی طبع مؤمنین عمدتا رجاییه، طبعشون نوعا رجاییه. اونی که مؤمن رو میسازه خوفه. امام صادق علیه السلام فرمودن اونی که اصلاحش میکنه خوفه. بله رجا پیش برنده هست، ولی مصلح کاملی نیست. بله چون میدونید انسان وقتی رجایی میشه دائما موکول میکنه به بعد، موکول میکنه به لطف خدا و کرم و مغفرت الهی و اینا، میره جلو. اگر خوف پشت بندش نیاد، این میفته توی تور شیطان خدای نخواسته. بله یا سلوکش ناقصه قطعا، ولی خوف پیش برندگیش برای انسان مؤمن خیلی بیشتره در مجموع. بله حالا این باز خودش از بس اینجا بعد از ذات میفهمه رأس الحکمته مخافت الله، جالبه. اما اینم ببینید، حالا اینو داشته باشید از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن ان الحکمت المعرفه. عجب، ان الحکمت المعرفه و تفقه فی الدین، و اون شناخت فقیهانه از دین، فرمودن این حکمته. فمن فقه منکم فهو حکیم. اگر کسی به اون ژرفیابی و عمقیابی نسبت به حقیقت دین رسید، چنین کسی حکیمه. اینجا از اول روایت حضرت حکمت رو میبرن تو محیط معرفت تعریفش میکنن، ولی در ادامه میارنش در حوزه دین، بعد معرفت عمیق و ژرف که ازش تعبیر میشه به تفقه. با این خلاصه مطلب رو به اوج میرسونن طبق این روایتی که الان براتون خوندم. خب اشباهش هم هست دیگه، که حالا من دیگه بحث رو جمع کنم. مثلا این که فرمودن از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن الغضب. عجب، الغضب ممحقتون لقلب الحکیم. غضب به محاق میبره، به محاق میبره قلب حکیم رو. یعنی نسبتش رو ببینید، قلب الحکیم، تأثیر غضب رو ببینید، آتشیه که قلب انسان حکیم رو از نور حکمت خالی میکنه، میبره به محاق، یعنی اون رو ازش میگیره. و از این قبیل موارد داریم. یه روایت دیگه هم هست، اینم زیباست براتون بخونم، اینم خیلی قشنگه، از امام کاظم علیه السلام فرمودن ان الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا. فرمودن دیدید زراعت تو چه زمینی در میاد؟ في السهل، یعنی تو زمین نرم، آفرین، ولی در زمین سفت و سخت و سنگی که زراعت عمل نمیاد که. فدان فکدالک الحکمه تعمر فی قلب المتواضع ولا تعمر فی قلب المتکبر الجبار. تو قلب متواضعه که حکمت مستقر میشه، اونجا آبادگری میکنه. با تواضع ببینید چه نسبت جالبی داره. خب عرضمون رو به این ترتیب جه. اینو من توضیح دادم تا این معنا معلوم بشه برای عزیزان که معنا کردن حکمت با یک کلید واژه میسر نیست. زحمت نیفتید، اونایی هم که تلاش کردن به جایی نرسیدن. یعنی از کلید واژه هایی نیست که بتونید یه معادل فارسی براش پیدا کنید بگذارید جاش. بله، یک حقیقتی است فراتر از این واژه هایی که معمولا ما استفاده میکنیم. حکمت چیه؟ این مصادیقی که گفتیم آیا به شما کمک کرده که بتونید حکمت رو معنا کنید؟ حکمت اگرچه عرض میکنم هم معناش به صورت واژه‌ای دشواره، هم یه مقدار شرحش حتی یه میخواد انسان مثلا یک تعریفی براش به دست بده دشواره، اما میتونید اینجوری بگید حکمت از جنس نوره، از جنس اشراقه و محصول معرفت استوار و روبرو شدن بدون شک و تردید با واقعیت هاست و حقایقه. بس خودش محصول معرفت محکم یقینی و استواره حکمت، و از جنس عطایای الهیه، از جنس هدیه های آسمانیه که به قلب شخص داده میشه و بهش ارزانی میشه. خب حاصلش روشنبینی گسترده و جامع. ببینید فرق عالم و حکیم اینجا ها معلوم میشه. یه وقت شما نسبت به یک موضوعی علم دارید، اما این ازش به حکمت تعبیر نمیشه. کی میشه حکمت؟ وقتی که نسبت به این موضوع علم دارید، اشراف علمی دارید، رابطه این موضوع رو با محیطش کاملا علم دارید، مبادیش رو میشناسید، انتهاش رو میبینید، صدر و ذیلش رو مشاهده میکنید. به شما این یک نوع بصیرته و یک روشنبینیه. این حکمته، این نور حکمته. یعنی درش دو تا کلید واژه حتما باید باشه. یک بفرمایید جامعیت، دو عمق. عمق و جامعیت وقتی در شهود کنار هم قرار بگیره میشه حکمت. اون وقت آثارش نه فقط در منطقه نظر و علم طلوع میکنه، بلکه آثارش کاملا منطقه اخلاق و عمل رو هم پوشش میده. یعنی محصولاتش رو شما در محیط اخلاق هم پیدا میکنید. مثالش همین خوفه که الان گفتن رأس الحکمت مخافت الله تبارک و تعالی. اینجا ببینید نشانش رو در وجود انسان حکیم، در اخلاقش، مثلا در تواضعش میبینید. حکیم محال متکبر باشه، اما عالم ممکنه. اتفاقا خود علم خیلی وقتا تکبرم میاد، اما حکمت نه. حکمت نه. این نسبتی رو که دیدید اینجا بین حکمت و شکر برگزار شده چقدر جذابه. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. یعنی شکر، شکر از محصولات این بصیرته، این بصیرت الهی است که در شخص شکل میگیره و خداوند تبارک و تعالی رو با منعمیتش میشناسه. یعنی هم نعمت شناسه، هم منعم شناسه، هم ادب نعمتداری رو در پیشگاه منعم رعایت میکنه. این میشه شکر. لذا حالا بزرگان ما وقتی که خواستن اینجا وارد مباحثه بشن، دیدید دیگه، میگه حکمت رو وقت تقسیم میکنه، میگن حکمت، حکمت نظری، حکمت عملی. تقسیمی میکنن، باز از رهگذر این تقسیم بتونن اون پوشش معنای حکمت رو یه مقدار برای ما توضیح بدن. وقت تقوا، تقوا خود حکمت در مقام عمله. یعنی حکمت عملی تقواست. تقواست وقتی کسی بهش برسه به لطف پروردگار. حتی خود این هم مراتب داره، طبعا سو مراتبه و در جای خودش این محفوظه. بنابراین اینجا وقتی که توصیه میکنه حضرت میفهمد و نوره بالحکمه، و قلبت رو با حکمت نورانی کن. نوره بالحکمه، که این بالحکمه حالا بفرمید یعنی با زیبایی های اخلاقی، با فضیلت ها، بله، یعنی با اون حقایق قدسی، با اون چه که در کلام الهی به عنوان گزاره‌های محکم ارائه شده، بله، با اینها روشنش کن، قلبت رو بهش بصیرت بده، به روشن بینی برس. و میدونید حکمت حاصل، یا به عبارت خیلی دقیق تر، حکمت محصول عالی جهانبینی توحیدیه. یعنی انسان اگر سهمش به لطف خدای متعال از توحید فراهم بشه، به حکمت میرسه، و هرچه که این بس پیدا میکنه مراتبش هم در حکمت بالاتر میره. اون نور توحیده در واقع. نوره بالحکمه. خب وقت تمام شد. من فکر میکردم یه کمی جلوتر بریم. حالا من یه خواهشی از دوستان دارم. ما همینطور که داریم این کلمات نورانی رو براتون میخونیم، شما یه زحمت هم بکشید و اون عبارت است از این که سهم، یعنی به این فکر کنید و اگرم دریافتایی داشتید ما رو هم با خبر کنید، به ما هم کمک بکنید. سهم مربی در نسبت با این جوان سالک در این عرصه ها چی میشه؟ اینجا نقشیابیه. یعنی حضرت وقتی که دارن به او میگن احی قلبک بالموعظه، خب او خودشه که باید این فعالیت رو انجام بده. خب سهم مربی مثلا در این فراز اول چیه؟ در دوم چیه؟ امه تو به زهاده. در سوم چیه؟ قوهی بالیقین. در چهارم چیه؟ و نوره بالحکمه. در این فهرستی که امام علیه السلام دارن تعریف میکنن برای اقدامی که باید این جوان سالک نسبت به قلب خودش انجام بده، نقش مربی اینجا چیه؟ باز متناسب با سن و سال مخاطبی که ما باش مواجه هستیم، در بدایت دوره جوانی هم هست دیگه، اوائلشه دیگه. به اینم فکر کنید، اگر نکتهایی به نظر مبارکتون برسه حتما بفرمایید، ما هم استفاده کنیم. منم بعضی از ملاحظات هست که انشالله خدمتون عرض خواهم کرد به لطف خدا. از پروردگار متعال میخواییم که به حق اولیاش انشالله ما رو در انجام این وصیت‌های بزرگ نسبت به خودمون موفق بداره و انشالله ما در سیر و سلوک جوانان عزیزمونم بتونیم و این مداخله گری علوی رو داشته باشیم انشالله. خب چی اونجا هست آقایون از سوال و نکته و اینا؟
یکی رو خواهد گفتن که حاجی اردان زهنی اون جوان ها پر از شبه هست، نخواست اون جوان سالی که فرموندی نکن اون پر از شبه هست، این هم چجوری بکنم بود؟
شبه، ببینید شبه یرحمکم الله، کلن شک و شبه اصلا طبع دوره اوائل جوانیه. این انسان وقتی وارد جوانی میشه اصلا نشانه این که داره جوان میشه شکه. یا شک نکنه که، یعنی تفکر انتزاعیش فعال نشده، شروع میکنه نگاهش عوض میشه. معمولا با بلوغ اینجوری میشه دیگه، با بلوغ اصلا حال و هوای شخص عوض میشه. حالا اینم خودش یه اتفاق شگفت انگیزیه که در افراد میفته در جریان بلوغ و اینا. بنابراین وجود این تردیدها همش فرصت های رشدن. اینها سوالاتی هن که میتونن با عنایت الهی و به هدایت الهی به پاسخهای بسیار محکم و دلنشین و آرامش بخشی برسن. بنابراین وجود سوالات به تنهایی تهدید نیست، ولی سوال بی جواب تهدیده، سوالات رسوب کرده تهدیده، سوالات انباشته تهدیده. هنر جنابالی اینه که وقتی با این بچه ها هستید کمکشون کنید که به پاسخ برسن. از این که سوال دارن نترسن، سوالاتشون رو مکتوم نکنن، سوالاتشون رو به قول خودمون سانسور نکنن، ولی شجاعت رسیدن به پاسخش رو داشته باشه و تشجیعشون کنیم که برن به دنبال پاسخ. بعد راه یافتن پاسخهای صحیح رو بهشون آموزش بدیم. میدونید بدترین شکل اینه که ما خودمون پاسخ رو همجور بگیریم هلویی بدیم نوش جون کنن، باز اینا قوی نمیشن. بعضی وقتا اینجوریه دیگه، میگن همجور خب سوال اینم جواب، سوال جواب. خب اون تلاش خودش چی میشه؟ باید مربی شایسته بر اساس شیوه علوی در تربیت شیوه امیرالمومنین در تربیت رو قبلا من براتون توضیح دادم. بر اساس سیره امیرالمومنین علیه السلام در تربیت، فعال سازی خود جوان، خود مخاطب، خود سالکه، خودش رو باید فعال کنید شما. این هنره. البته این منافات هم نداره که یه جاهایی انسان کمکش بکنه، بعضی از اون پاسخها رو هم بهش بده، ولی در کل به گونه ای باشه که او خودش هم در جستجوی پاسخها بر بیاد، خسته نشه، دل زده نشه و ایناست. بعد قرار از این که نه، اون واقعیته. من فکر کردم یه حرف خیلی عجیبی ایشون فرمودن، یه چیز تازه ای نگفتن. مگه شما بناست راجع به سلوک با اونا صحبت کنید؟ بناست که شما راجع به سلوک با اونا صحبت کنید. بله، اتفاقا ببینید همین سوالاتی که بچه ها دارن و میفرمایید تو ذهنشون سوالات و این هاست، اینم علتش شیوه های غلطی بوده که خب اینا رو رها کردیم در معرض بارش سوالات و شبهات و اینها. خب انسان زمینگیر میشه. هنر مربی در یک چنین وضعیتی اینه که اولا موقعیت او رو درک بکنه، یعنی او بفهمه من درکش میکنم. درک بکنه منظورم اینه ما درکش کنیم، یک، به گونه ای که او درک بکنه که ما او رو درک میکنیم. خب یعنی چون الان یه عالمی پیدا کرده دیگه، بدونه که به خاطر داشتن این سوالات از طرف ما تکفیر نمیشه، رمی به ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه و ضد دین و فلان و اینها نمیشه. ایناست. بدونه که سوالاتی که داره برای او هست، اینها جوابهای خاص خودش رو داره و کمکش کنیم که با نمونه هایی، مثلا بگیم آقا بفرمایید شما الان مثلا میگید من ذهنم خیلی مثلا شبهه داره، میگیم خیلی خب یه چند تاشو با هم صحبت کنیم، مش نمونه خرباره دیگه، چند تا نمونهشو صحبت میکنیم و به او، به قلب او آرامش داده میشه که نه، خیلی از این سوالات پاسخ داره و بنابراین آماده میشه برای اینکه برسون دنبال پاسخ به بقیه سوالاتش، مخصوصا اگر هنر مربی این باشه که او رو دلالت کنه به سوالات کلیدی. چون بعضی از این اشکالاتی که تو این شبهه انگیزی ها وجود داره اینه که یک فهرستی از مثلا سوالات و شبهات رو جلوی ذهن مخاطب میگذارن به گونه که او رو گیجش میکنه و منفعلش میکنه. هنر مربی اینجا اینه که اون سوالات اصلی و کلیدی رو که با پاسخ گفتن به اونها بخش عمده ای از این سوالات پاسخ گفته میشه، اون رو مسئله شو براش حل کنه. استاد اینجا نقش داره. یکی شما یه سوال رو بهش جواب میدی، با پاسخ به اون سوال 100 تا سوال دیگر رو این دیگه حالا خودش میتونه جواب بده. هنر مربی اینجا اینه دیگه. ولی ما هم همجور منفعل در برابر او باشیم دیگه، چه خواهد شد؟ خدا رحم کنه. بله.
این که تفاوت میگه پرسنده مخصوصی هم کنم حس باید فرمان بدم هم که امانت داری کنم فرمودن که شیخ خدا با لجبازی نوجوان و جوان چه کنی و بعد با فرد رفتاری بعضی هاشون
فقط صبر. بله بله. اولا ما نباید به لجبازی اونا دامن بزنیم. بعضی از کارهایی که ما هم میکنیم خیلی وقتا اونا رو در لجبازیشون تثبیت میکنه یا آتیش لجبازیشون رو تند میکنه. گاهی وقتا نگاه های تحقیرآمیز، گاهی کلمات مثلا نامناسب که انرژی مخاطب رو تخلیه میکنه، گاهی مواجهه های ناصبورانه. ایناست. اتوان اولین توصیه که هم اولش هست هم وسطش هست هم آخرش هست، مواجهه حلیمانه و صبورانه است. بله. واصبر صبرا جمیلا. بله. اینو میخواد صبر فراوان میخواد، مخصوصا توی شرایط. و مثلا رفتارهای نامناسب هم دارن. بعد باید ما طبیبانه و مشفقانه ببینیم مسئله اینا چیه، که البته شما نوعا میدونید دیگه، یعنی دردش چیه، مشکلش کجاست. بعد ما تو یک ارتباط صمیمی و نزدیک که اعتماد تولید شده باشه میتونیم بهش کمک بکنیم که از اون حالت لجبازی خارج بشه، و الا نه نمیشه. یعنی ما اگه بخوایم مواجهه غیر فنی داشته باشیم، مطمئنن هم خودمون ضربه میخوریم هم او رو ضربه میزنیم دیگه. بعد از دوستان حاضرم یکی دوتا بپرسن و بعد دیگه
تابونم باید چون پیروه فرماشتون رو باید بزنیم، یعنی تاثیر میذارم. حالا اول همین سوالی که بزرگوار پرسیده بودم تو پاسخش فهمیدید که تشجیع کنید بچه ها رو بر سوال و کشف، درست عرض میکنم؟ همیشه فرماش این یک طرف، اون طرف هم داره، یعنی بچه ها رو تشویق کنیم، تشجیع کنیم که بروید بدانید بخونید و این حرفا. گاهی از ما هم پاسخ نمیگیره، از دیگران پاسخ میگیره، دیگران شخصی
نمیگیره. خب البته این میدونم، ببینید ممنونم، این واضحه، معناش اینه که ما به کسی که الان مثلا این نوجوانی که در برابر ما هست و سوالاتی داره، یه وقت ما یه جور مواجه میشیم که این میخوره سوالشو. الان این اتفاق داره به تدریج میفته، یعنی بعد از این موج شبهات و اینا که اومد، بعد از موج شبهات موج خودسانسوری داره شکل میگیره به تدریج. یعنی یه جایی احساس کنن نه اگر من الان فلان مطلبو که تو ذهنمه این الان مطرح بکنم و سوال کنم، منافع آیندم در خطر. یه وقتی احساس میکرد نه رژیم داره عوض میشه، میگفت خب آخ جون بگو دیگه، همشو دیگه نه در قالب سوال، در قالب گزاره های قطعی مطرح میکنیم شعار رو در و فلان. بعد به تدریج این میره تو منطقه سوال، بعد از منطقه سوال تبدیل میشه به بالاخره اون عقده ها، یعنی میره میشینه توی این مال چه مرحله است؟ مال مرحله است که احساس کنه اگر اینو ترک کنه به نوعی خدمتتون عرض کنم متهم میشه، بایکوت میشه. ایناست، این منظورم اینه که نمونه. بله دیگه، بله، که اینا نمونه سوالاتشون تو ذهنشون، سوالی که طرف داره بتونه مطرح بکنه راحت و بدونه که بی پاسخ نیست. حتی مثلا ما، شما هم همین کار رو میکنید، یه وقتای ما با بچه ها صحبت میکنیم میگیم خب خیلی خوب این شما مطلب تو که مطرح میکنی، از ضمناً چیزم نداشته باش، توقع هم نداشته باش که من حتما جوابشو به تو بدم. من میخوام بهت بگم این حتما پاسخ داره، منتها خب با هم میچرخیم پیداش میکنیم دیگه. حالا یا من میدونم بهت میگم، یا نه به اتفاق هم میریم پیداش میکنیم پاسخش رو، بالاخره پیداش میکنیم. بله، غرضم این بود. بله ولی در مجموع
یه نکته تربیتی که مواجه میشیم، خیلی وقت بچه‌هایی که خیلی زیاد فرو میرن توی تفریح و بازی و این حرفا، اصلا نسبت به پرسشگری و دانستن منفعلن. من ابتدا اون رو هم تصور کردم که یعنی تحریک بکنید بچه‌ها که بلند شید، برای چی شما ساکتید، برید بپرسید، مثلا منو به چالش بکشید. و خب اون گاهی اوقات اون طرف دیگر رو هم محتمله، حالا عمدتا وقتی ما این کار رو بکنیم پاسخ شما از خودمون میگیرن یا از همین طرف، ولی بالاخره اون تهدید اون طرف هم هستش که تو تحریک کردی یه نفر برود بخواند بداند و این حرفا. خب شما رفت جوابش رو توی سایت نامحبوبی رو پیدا کرد. و
بله ببینید، به خیلی مسئله روش مهمه، هم روش ارائه، هم روش برانگیختن، هم اینکه ما ضمناً او رو کمک بکنیم که روش به دست آوردن مثلا پاسخش رو بهش آموزش بدیم. خب این به چه منبعی باید مراجعه کنه، از چه طریقی باید وارد بشه تا اونجا گرفتار یک رهزنهای معرفتی دیگه ای نشه. این به نظرم کلن بحثش روشی میشه، یعنی تو مواجهه خود ماست و مواجهه او با موضوع و همثال این هست. متشکرم. شما هم نکته ای داشتین؟ خب ممنونیم از همه، از توقع داریم از دوستان که ما رو دعا کنن. ما سعی میکنیم شما رو دعا کنیم در فرصت هایی که در این ماه عزیز هست و حالی وقتایی توفیق دعایی باشه، من معمولا مقیدم که برای شما عزیزان دعا کنم. از شما هم توقع داریم، مخصوصا توی این ماه بسیار عزیز و مناسبت های بزرگی که پیش رو هست، انشالله حظ وافر داشته باشید از برکات ماه مکرم رجب. خدای متعال برکات این ماه رو بر امت و امام نازل بفرماید. انشالله بیماران ما شفا کرامت کنه، گرفتاری ها رو از زندگی عموم ارادتمندان امیرالمومنین مرتفع کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو مشمول دعاهای امام زمانمون قرار بده، موانع ظهور اون حضرت رو مرتفع کنه، ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشان رو از ما راضی کنه، ما رو در صراط مستقیم ولایت ثابت قدم بداره، توفیق شهادت در راه خودش رو در بهترین حالات روزی ما بفرماید انشاءالله. خدا رو متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، آنچنان که بندگان خودش رو رجبیون رو در این ماه می آمرزه، تمیز میکنه، بارشون رو سبک میکنه، ما رو هم مشمول مغفرت خودش قرار بده و ما رو برای درک فیوضات ماه معظم شعبان و ماه مبارک رمضان مهیا بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علی محمد و آل محمد. طیب الله.